أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گرچه محور بحث حکومت دینی بود، کم کم نقد و شبهات اینها به فقه و اصل دین سرایت کرده است. معلوم می شود که این سوال ها همچنان ادامه دارد. یکی از سوال هایی تو این مکتوب آمده این است که دین خلاصه شده در فقه و فقه رشد کرده و رشد ناهماهنگ، در حالی که جامعه به بسیاری از مسائل غیر فقهی هم نیازمند است. یک سوال دیگر این است که برای اداره امور جامعه همون بنای عقلا و اندیشه‌های بشری کافی است. نشانش این است که هم ابن خلدون گفته، هم دیگران گفتند که برای اداره امور جامعه یک عقل متعارف کافی است. پاسخش این است که قبل از انقلاب حوزه ها به همون فقه و اصول می پرداختن که به لطف الهی هم فقه خیلی رشد کرده هم اصول، و علوم دیگر در جنب فقه و اصول رشد چندانی نداشت. اما به برکت انقلاب بسیاری از علوم اون رشد شکوفای خود رو یافت یا دارد می یابد، و اقبال بسیاری از شماها حوزویان به این علوم نشانه آن است که بعد انقلاب بسیاری از این مسائل مطرح شد و باید هم البته این چنین باشد. اون یک برنامه تحمیلی بود که فرصت نمی دادند حوزه در باره مسائل دیگر بیندیشد. راجب سوال دوم قبلا هم از مرحوم خواجه نقل شد که ایشون در تقریر فرمایش مرحوم بوعلی در بار نبوت، مرحوم خواجه فرمودند برای این که ما اگر نبوت را برای تأمین نیازهای دنیای مردم بخواهیم، این برهان برای ضرورت وحی نبوت کافی نیست، برای اینکه کم نیستند مردمی در اطراف زمین زندگی میکنند و هیچ دین و مذهبی ندارند و زندگیشون تأمین میشود، بلکه ما نبوت را بر اثر انسانشناسی خاص خود می خواهیم که انسان یه موجودی است مسافر و مهاجر، از راه دور آمده و راه دور می رود و تمام عقاید و اخلاق و اعمال او هم در این نشأه اثر دارد هم در نشأه دیگر. لذا مرحوم بوعلی مسئله ضرورت نبوت و نیاز جامعه به وحی و دین را در نمط نهم اشارات و تنبیهات ترک کرده است. یعنی اونجا که عبادت را معنا کرده، اونجا که زهد را معنا کرده، اونجا که عرفان را معنا کرده، فرق زهد و عبادت و عرفان را معنا کرده، برای اینکه انسان به این بارگاه های عمیقی راه یابد پیغمبر محتاج به نیازمند است. پیغمبر میخواهد که هم او را کیفیت چگونه زیستن و چگونه مردن و چگونه مبعوث شدن بعد از مرگ را به او ارائه کند. سر این که مرحوم بوعلی مسئله نیاز به وحی و نبوت را تو مراحل عبادت و زهد و عرفان مطرح کرده است نه تو مسائل سیاست، برای همین جهته مرحوم خواجه در نمط نهم اشارات که اونجا دارد متن را شرح میکند، بگد برای این که پیغمبر را ما برای این نمیخواهیم که زندگی دنیایی منتمم بشه. اگر انسان با مردن تمام میشود و همین بود که به گور ختم بشود، این نیاز به وحی نداشت. ولی مرگ آغاز زندگی مجدد اوست، او مهاجر الالله است، سفر ابد در پیش دارد. اینجا باید مراحل را به کمال برساند که اونجا بهره برداری کنند. این شبه از جناب غزالی و ابن خلدون نیست، از دیر زمان در بین حکمای امامیه مطرح بود و سندش هم فرمایش مرحوم خواجه نصیر است در نمط نهم اشارات انبیا. این حرفها مکرر گفته شد. بعضی مطالب مثل اینکه 5 بار و 6 بار گفته بشه کافی نیست، حتما باید 30 بار 40 بار گفته بشه تا حل بشه. الان کسی این نوارها رو از خارج گوش بده نمیگه آخه این چه تدریسیه، این چه مدرسیه، چرا این حرف رو الان در طی این دو سه ماه 10 بار داره میگه؟ خب به فکر دیگران هم باشید. نه خب پس بنابراین ما فقه رو برای چی میخواهیم، دین رو برای چی میخواهیم؟ اگه 2 بار 3 بار گفته شد بسه دیگه، دیگه به 20 بار و 30 بار نرسه، به فکر اون نوار گوش کننده هم باشید. مطلب دیگر باز اینم همینه که درباره این که عقل آیا میتوانه جای معصوم بنشیند، مگر صحبت در این بود که عقل حجت است، یعنی جای وحی مینشیند؟ اینم شاید حداقل 10 بار گفته شد که عقل برهان قام میکند، میگه من در بسیاری از مسائل میفهمم که نمیفهمم، میفهمم که وحی میخواهم، میفهمم که معصوم میخواهم. بعد و عقل هم حجت فعل جمله است نه به جمله. و اشی به بیان شد که یک مجتهد 4 تا کار عمیق روشمند باید بکند. اول تمام بحث های عقلی و ادله عقلی رو ارزیابی کند، مطالعه کند، تدوین کند، یه جا یادداشت کند، حق فتوا ندارد. بعد تمام بحث های قرآنی رو استنباط بکند، مفسرانه بررسی کند و یادداشت کند و حق فتوا ندارد. در مرحله سوم تمام روایات متعارض و مطلق و مقید و عام و خاص هم را ارزیابی کند و باز حق فتوا ندارد. در مرحله چهارم بین نتیجه عقل و نتیجه قرآن و نتیجه روایات جمع بندی نهایی بکند، اونگاه بگوید دین این چنین میگوید. راه اجتهاد این 4 تحقیق گسترده است، یعنی تحقیق درباره ادله عقلی اولا، تحقیق درباره ادله قرآنی ثانیه، تحقیق درباره ادله روایی ثالثه، جمع بندی نهایی رابعه، تا بشه اجتهاد و فتوا. اونگاه معلوم می شود که هرگز عقل به جای وحی نمی نشیند، چون خود عقل برهان قائم می کند که من محتاج وحی هم. و اما اینکه گفته شد کجای اصول دلیلی بر حجیت عقل هست، خب مسئله حجیت قطع همینه دیگه. در اصول که بحث مبسوطی میکنن میگن قطع حجت است، حتی اون قطع روانشناختی و نه قطع منطقی. قطع منطقی که غیر حجت است، این قطع روانی که برهان بردار نیست، دلیل منطقی هم ندارد، ولی شخص قطع پیدا کرده، میگن این مادامی که قطع دارد حجت است. قطع قطع هم قطع روانی است نه قطع منطقی. اینا را گفتن چه رسد به قطع منطقی. فرق بین عقل برهانی و قیاس اصولی و منطق فقهی هم گفتن، قیاس همون تمثیل منطقی است. بنابراین نه بحث در این بود که عقل معاذ الله به جای وحی بنشیند، نه دلیل حجیت عقل را آیین اصولیین مقبول ان گذاشتن، اون هم برهان قائم شدن. البته حجیت عقل در فقه که بهش استدلال میکنن، میگن ویدل علیه الادله الاربعه مثلا یا العقل و النقل، مسبوق بحث های اصولی است و اصول مسبوق بحث های منطقی است که در منطق حجیت این قد ثابت شده است. و اما بنای عقلا این البته به زمینه امضای شرع باید حل بشود و ثابت شد به اینکه بنای عقلا چون فعل است و نه اندیشه، پیام خود را ندارد، یک کاریست مردم دارن میکنن. مگه مردم یک کشوری یا قاره یا مردم عصری در روی زمین یک کار را انجام میدن؟ از اون جهت که مردم دارن کار انجام میدن، اگه کسی خواست خطابه ایراد کند آرای مقبوله را بیان کند، اون را خاص خودش دارد، ولی بخواد برهان قام کند، حجتی بین خود و بین خدا قام کند، این حرف را باید به امضای شرع برساند. که اگر این حرف به امضای شرع رسید، یعنی حرفی است که یا کاری است که در زمان معصوم در مشهد و مرآی معصوم علیه السلام بود، اولا معصوم می توانست اظهار نظر کند بدون تقیه ثانیه و اظهار نظر نکرد، که ما از این اظهار نظر نکردن او به عنوان عدم و رد امزاد استفاده کنیم سالسن، چنین بنایی میشه حجت. وگرنه صرف کار از اون جهت که کار است پیامی ندارد. خب پس بنابراین بنابر این نبود که عقل به جای وحی معاذالله بنشیند. عقل حجت فی الجمله است نه بالجمله. سوال دیگر مربوطی به اینه که شما در درس از امام رضوان الله نقل کردید که حدیث منزلت و حدیث و آیه مبارکه الیوم اکملتو اینا دلالت بر ولایت ندارد. اولا بعد در آخر خواستن که نشانی سخن امام کجاست. ما عرض بکنم اولا نشانی سخن ما را بدید که خود ما این حرف را کی گفتیم. اینجا که بحث ولایت و اینها نبود. دوستان اگه در بحث تفسیری بحث کردیم با ادله عقلی و نقلی و روایی و ولایت چه حدیث منزله چه آیه اکمال به تمامه ثابت شده است و کاملا دلالت داره و کسی در دلالت اینها بر ولایت وجود مارک است نمیل بحثی نکرده. خب بر از اینه که هرچی دستتون رسید ننویسید، فکر وقت هم باشید. مطلب دیگر این که بعضی از سوالات که بعد از درس میشه کرد اونه سوالای کتابتی نیست، کتبی نیست. مطلب دیگر این که گفتن شما برابر گفته شما عقل منبع دین است، این سوال هم مشابه اون قبلی جوابش گرفته. عقل منبع دین است و هرچه او در هر مسئله بفهمد نظر دین است و روشن است. بالاخره در روش‌ها نیز عقل نظر دارد، یکی را درست به دیگری نادرست می‌داند یا یکی را بهتر از دیگری می‌داند که باید در اجتماع اجرا بشود تا احکام الهی بهتر اجرا بشود یا موانع برطرف بشود. بنابراین در حوزه اجتماع و مدیریت و روش‌های مدیریت علمی جایی برای منطقه الفراغ نیست. منطقه الفراغ یعنی جایی را که شعار مقدس دست بشر رو باز گذاشته، گفته شما این مباهات است به هر نحوی که بخواهید کشورتون رو، شهرتون رو، دیارتون رو اداره کنید. یا امور مباهن اینا میشه منطقه فراغ، یا ازلاء واجب تخییری است که واجب هستن منطقه خصوصیتش تعیین نشده. در هر دو منطقه اگر ما برهان عقلی پیدا اقامه کردیم که میشه قطع، قطع حجت ذاتی است، دلیلی بر حجت قطع نمیخواد. و اگر طمأنینه پیدا کردیم این طمأنینه بنای عقل است و ممضای شرع. پس منطقه الفراغ یعنی جایی که شارع مقدس نظر خاصی را نکرده است، نظیر عبادات نیست. در معاملات مثلا در باره خیار حیوان فرمودن یکی گوسفندی خرید، گوسفندی فروخت، اون خریدار 3 روز خیار دارد. اینجا رو شارع مقدس دست روش گذاشته، مشخص کرده که خیار هست، خیار حیوان هست، 3 روز هم هست. برای خیار قبل مشخص کرده، برای خیار شرط مشخص کرده، برای خیار تأخیر فردا استاد مشخص کرده، اینا رو مشخص کرده. بعضی از جاها مشخص نکرده، اونجایی که مشخص نکرده در اختیار خود مردم گذاشته یا جزء مباهات است که میشه منطقه الفراغ یا جزء ازلاء واجب تخییری است. بنابراین اون جاها عقل اگر چیزی را به نحو قطع حجت علم پیدا کرد که قطع حجت است، حجیتش ذاتی است و اگر طمأنینه پیدا کرد و شارع مقدس او رو امضا رد نکرده است میشه حجت. خب سوال دیگر این که شما در بحث گفتید خیلی ها درس نخوندن شبهه عمیق مطرح میکنن که معلوم شما رو خودشون نیست، ما رو شیطانه. تأملی که درباره این سوال ها این مطلب است این است که بعضی ها ممکنه نوآوری ما رو ترشحات ذهنی خودشون باشه. خیلی از درس نخونده هستن که نوآورن، فناورن، سوالات عمیق طرح میکنن و این اختصاص به شیطان ندارد. پاسخ این سوال اینه که بین سوال و شبهه فرقه. سوال برکته، به ما امر کردن که سوال کنید، زیرا اگه شما سوال کردید کلید خزینه علم به دست شماست. مفتاح خزائن علم سوال است. سوال کنید که با این سوال شما چند نفر معجور میشوند، خود سائل، مجیبی که به این سوال پاسخ علمی داد، مستمعی که میشنود و بهره علم برد، گروهی که این گونه جلسات رو دوست دارن، محب اینها، اینا هم بهره میبرن. خب یک کسی که در یک اتاق فقط آبدارچی اون اتاقه، علاقمند است که اینا اینجا جمع میشن مسائل علمی و دینی طرح میکنن. یک کسی آمده یه سوال عالمانه کرده، اون استاد هم جواب عالمانه داده، اون که اونجا مستمع بود اونم فهمید، بهره علمی برده، این سه نفر ثواب میبرن، اون آبدارچی هم ثواب میبرن. این رو ائمه فرمودن که سوال کنی، برای اینکه با این چهار نفر اجر میبرن، برای اینکه اون علاقمنده به شماست. سائل اجر میبره، مجیب اجر میبره، مستمع اجر میبره، و المحب لهم اون اجر میبره. این میشه سوال. که میگن حسن سؤال نصف العلم، انسان بفهمه چی سوال بکنه، چی جور سوال بکنه و مانند. و بعد بخشی از آیات قرآن را هم مسئله فسأل و اهل الذکر کنتم لا تعلمون تشخیص داد مانند. یه شبهه داریم در برابر سوال، شبهه ویروس به خوره ایست که آدم رو قانع نمی کنه. انسان در طرح این شبهه تا آخر به دنبال حرف خودشه. این چنین نیست که یه قدر خودش حرف بزنه، یه قدر گوش بده ببینه مجیب چی میگه. بعضی ها سوال میکنن که بفهمن این عالم خواهد شد، آینده درخشانی خواهد داشت و کامیاب. بعضی ها شبهه دارن و این شبهه حل شدنی نیست. به زمین ها در طرح شبهه فقط میخوان حرف خودشون رو بزنن. اونی که مجیب میگوید او رو نمیارن کنار ذهنشون ارزیابی بکنن تا شبهه رو دروام بکنن. پس اینا که حرف میزنن یا اینا که مینویسن دو قسم. یه عده واقعا سائلن، مستمع. قرآن کریم در سوره مبارکه انعام فرمود مجلس درسی اینچنین پیدا کردی، سخنرانی اینچنین پیدا کردی، همایش و بزرگداشت و کنگره اینچنین پیدا کردی، سلام مرا به شنونده ها برسان. به پیغمبر در سوره مبارکه انعام فرمود، فرمود به اذا جا اکل الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. این ادب که خطیب امام جمعه اول به مستمعین سلام میکند برداشت از همه آیه سوره انعام است و روایات دیگر. فبود یه عده آمدن حرف خدا را بشنوند، خب ادب بکن، سلام بکن به اینها. و اذا جاء اکل الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. اونا که متوسطن سلام را از توی پیغمبر تحویل میگیرن. اونا که اوحدی از شاگردان تو هم، تو چون رسولی میفهمن، تو رسول سلامی، سلام را از من تحویل میگیرن، یعنی سلام الله علیک. اون که متوسط است یعنی سلام رسول الله علیک. اون وقت ملائکه هم ادب میکنن، پرفهم میکنن. این که ملائکه تزعو اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم، میبینن اینا خیلی بزرگن، خدا دارد به اینا سلام میکنه، پیغمبر دارد به اینا سلام میکنه، اینا هم رفتگری رو بحته میگیرن. اینها یه مرحله است. گروه دوم رو همین سوره مبارکه انعام مشخص کرده بود، پیغمبر یه عده نمیان که حرف تو رو بفهمن، یه عده میان که حرف خودشون رو بزنن، اینا شبه زدن تا آخر هم همینه. فرمود اینا ان الشیاطینه لیوهون الى اولیائهم لیجادلوکم، یه بخش. بعد همون به اذا جا اکل الذین یجادلون فی آیاتنا فقل، اگه یه عده آمدن که فقط حرف خودشون رو بزنن تو در پاسخ اینجور بگو، یه عده آمدن چیز بفهمن، سلام ما را به اونها برسون، تو که عالمانه سخن میگویی. سوال با شبهه فرق دارد. اگر کسی در خورش خوره احساس کرده با دربان بشه، برای اینکه معلومه تو مطالعه و درگیری و بحث و اینها یه کسی هی نزغ داره، اگر یه کسی ذهن شفافی داره، یه سوال برکت است. حسن سوال نصف العلم. بعد جواب رو دریافت کرد، آرام شد، به سراغ سوال دیگر رفت، به سراغ مطلب دیگر رفت، این مسئله برش حل شد. این چی نیست که هر چی آب بنوشد یه آتش کاذب داشته باشد سیراب نشود. او رو هم دستور مبارکه الان فرمود پیغمبر یه عده میان که حرف خودش رو بزنن، نه حرف تو رو بشنون. و ازا جا اکل لدین یجادلون فی آیاتنا، اینا اصلا مجادلن می آین، مجادلن می نشینن، مجادلن می روند. عده سائلن می آین، مستفهمن می روند، شاکرن برمی گردن. اینا فرق داره. خب اون که سوال داره رحمت است، معلوم می شود که فرشتگان رحمت این مطالب رو در ذهن او القا کردن. توی پیغمبر هم یه بال دیگری به این بال سوال افزودی به نام بال جواب. اینم بال سوال، با این دو بال سوال جواب این طلبه پرواز بکنه، اوج میگیره. اما اون که از راه دیگر آمده یه بال شبه است، بال دیگرش هم شبه است، این میشه زمینگیر. و این که گفته شد شیطان کارش این است، این رو ذات اقدس اله دستور مبارکه انعام مشخص کرد، فرمود به اینکه خیلی ها شبه زدن و این شبه از ناحیه شیطان است در دلهای کسانی که جزء اولیای اویان، سرپرستان اویان، سرسپردگان اویان، او شبهه ایجاد میکند در دل این پیروانشون که نیاین با تو مباحثه کنند، چیز بفهمند، که بیاین با تو مجادله کنند، با تو و کسانی که پیروان فکر تو هم. در سوره بارکه انعام آیه 121 این است، اعوذ بالله من الشیطان، ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. بگن چه فرقی داره بین این و اون، این مردار باشه غیر مردار، حالا یه لفظی گفتی چطور میشه لفظی رو بگی بشه حلال، نگی بشه مردار. و این اتعتوهم انکم لمشرکون، اینا هم تو مسائل اعتقادی شبه میندازن، هم تو مسائل اخلاقی، هم تو مسائل عملی. کار شیطان تنها این نیست که فقط گمراه بکند در مقام عمل، که اول تونست در مرحله عقیده خدای ناکرده حمله میکنه، نشد تو مرحله اخلاق، نه اگر در مرحله اخلاق کامیاب نشد، در مرحله اخلاق ظفرمند نشد، دو مقام عمل سید میکنه. این چی نیست که اول به سراغ آدم بیاد که این گناه بکن، که او که به گناه حاضر نیست، او به کفر تمابسته است. در سوره مبارک 47 که بنا مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، اونجا ملاحظه فرمید که ذات اقدس اله تصویر شیطان را به کدوم پایگاه خطر رسون. آیه 25 سوره 47 که اونها مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. خب ان الذين اول فرمود افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. معلوم شه دل گاهی بسته است. خب دل بسته که حرف رو نمیره، که این دل باید مشروح باشه، شرح شرح باشه، صدر باز باشه، در حرف در دل فرو بره. گناه قفل قلبه. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. قفل قلب تعصب است و جاهلیت است و بعضی از معاصی است که معاذالله انسان رو به اون مراحل بالاتر میرسونه. مانند بعد فرمود ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الحق خدا الشيطان سول لهم و املا لهم. اونا که دوباره از اسلام به جاهلیت برگشتن، خواه ارتداد مصطلح، خواه ارتداد فقهی، خواه ارتداد تفسیری، اینا که بعد از تبین حق و هدا و عقب برگشتن، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. میدونید مشکلشون چی بود؟ الشیطان سول لهم و املا لهم. شیطان که اول انسان را به مرحله نفس اماره نمیرساند. نفس اماره یعنی انسان عالمم آمدن دروغ میگه، عالمم آمدن کفر میگه. اول که انسان اینجور نیست، نفس اماره اون مراحل نهایی گرفتاری آدمه. اول نفس مصولش رو بکار میکنه. نفس مصول تصویر عبارت از آن است که هنرمندانه تمام زشتی ها را بزنه کنار، یه زیبایی های جعلی مثل تابلوی شفاف و براق روی این لجن بکشه، به انسان نشون بده که این تابلوی شفاف رو بپذیر. این نفس در مقام تصویر چند تا کار رو باید بکنه. یک، باید روانکاو عمیق باشه که این شخص به چی دل بسته است. بعد از این که این راه را مشخص کرد که این شخص به چی دل بسته است، روانشناسی میکنه که راه این که من این شخص را از این راه فریب بدهم چیست. این دو. بعد اینکه فهمید این شخص شخصی نیست که مثلا با مسئله شهوت آروده بشه، بعضی با تهدیدن، بعضی با تطبیعن، بعضی با مقامن، بعضی با زنن، بعضی با زرن، بعضی با تزویرن، بعضی با نیرنگ بازیان، بعضی با شرط سلام صلواتن، بعضی با شرط مرید بازیان، اینو در درون همه ما را اقربای هست. اون روانکاو اول میفهمه این گرفتار کدوم خرب و ویروس، بعد میفهمه راه سید این شخص از اون راه چی. این دوتا کار رو کرده روانکاوی و روانشناسی را، بعد یه تابلو درست میکنه. اون هدف مشؤوم و زشت خودش رو پشت این تابلو پنهان میکنه، یه زرورقی از همون محبوب دروغین او روش میکشه، این رو شفاف نشون میده، تقدیمش میکنه. این شخص این تابلو رو میپذیره، این کار رو میپذیره، مدتی با این کار مانوس. وقتی مدتی با این کار مانوس شد، اون لجنی که پشت این ورق شفاف است که آثار خودش داره، اگه سم است اثر داره، اگر مواد TNT است اثر داره. این چنین نیست که آدم مرتب با این تابلو دست بزنه، بو بکشه، اون منفجر نشه یا سمش اثر نداره. که کم کم اون محبوب دروغین خودش نشون میده. وقتی نشون داد، جنگ تنبتن شروع میشه. اون خواسته های عقلی و دینی و وحی سماوی و رسوس اهل بیت و ولایت و تشیع، همه اینها به جنگ این خوره میافتن. او چون مدتی مبتلا شد در این جنگ، این فهم و دیانت و عقل او رو به اسارت میگیره. اینجاست که وجود مبارک استامی فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. همین مرحله که حالا در جنگ درون دین را به اسارت گرفته است، عقل را به اسارت گرفته است، از این به بعد می شود فرمان روا، می شه نفس اماره به سو. از این بعد عالمن آمدن دروغ می شه. از این بعد تمام درس هایی که خونده است با در خدمت این هوس بیاره. برای اینکه علم اسیر معنیش اینه که تمام بحث ها و شبهات و اندیشه ها رو ارائه میکنه، در طبق اخلاص میذاره و هوس میذاره. خب اون کسی که از هیروشیما رو منفجر بکنه، جز این بود تمام اندیشه های هندسی و ریاضی اینها کار کرد تا یه عده رو هلاکت برسونه. این بمب گذاری ها همینطوره، این انفجار ها همینطوره، این بمب اتم همینطوره. یعنی تمام دستگاه های علمی و دانشکده های فنی در اسارت حب جا هست. هر جور اونا دستور دادن این امتثال میکنن، وگرنه اول که اماره به سو نیست. اول که میدوند به نفس ما سباها و الهمها و جورها و تقواها، خب پس نفس مسوله این کار را کرده. این در برادر کشی حضور داره، کارهایی که برادران یوسف کردن از سنخ تسویل بود، وجود مبارک یعقوب هم بود، بل سولت لکم انفسکم امرا، کارهایی که سامری کرده از سنخ تسویل بود، سولت لی نفسی، به موسی کریم سلام الله علیه عرض کرد، اعتراف کرد که اینجور بود، بالاخره منم جا خوشم آمد، این نیرنگ رم بلد بودم، بالاخره این جا برای من زیبا جلوه کرد، شروع کردم به معبود تراشی. خب از سامری شدن تا چاه انداختن برادر را نفس مسوله به عهده دارد و همه اینها و همچنین ارتداد بین برمیگردد، الشیطانو سول لهم و املا لهم. یه بیان سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی داشتن که او الان یادم نیست کدوم قسمت المیزان بود، وگرنه او رو میاردن، جناب فخر رازی هم او رو داشتن، اون هم حمل نقلش آسان‌تر بود، اون هم الان دم دستم نبود. مرحوم صدر متعلین در شرح اصول کافی این حرف رو دارم که این جلدهای اخیر، چاپهای اخیر اگه شما مراجعه کنید آسان‌تره. اونایی که شرح اصول کافی مرحوم صدر اون چاپ رحلی رو دارن، صفحه 394 به صفحه 395 کتاب توحید باب المشیعت و الاراده این قصه رو نقل میکنن. اصلش مال میرال و نهل شهرستانی است، بعد فخر رازی اینو داره، بعد صدر متعلهین، بعد سیدن استاد. اون حرف اینه که تمام این شبهات از شیطنت برمیخیزد، بین حسن سؤال و شبهه که یه خوره است باید فرق گذاشت. ایشون در پایان صفحه 394 طبع رحلی شرح اصول کافی از ملل و نهل این رو نقل میکنن در بحث این که اراده ذات اقدس اله حکیمانه است، نه اراده جزافیه. اراده ذات اقدس اله بر اساس حکمت است، نه بر اساس لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، اونطوری که جبری ها معنا میکنن و تفسیر برای میکنن. ایشون میگوید به این که صاحب کتاب ملل و نهل شهرستانی، در حاشیه‌اش ما نوشتیم که این رو شهرستانی در جلد اول صفحه 16 در مقدمه دوم این ملل و نهل هست. ملل و نهل شهرستانی رو خیلی ها شما باید داشته باشید، جلد اول مقدمه دوم، حالا چاپ ها ممکنه فرق بکنند، اون چابی که پیش ماست جلد اول صفحه 16 مقدمه ثانیه، مقدمه ثانیه مراجعه فرمود این داره. شهرستانی در کتاب ملل و نهل میگوید که اول شبهی که در بریه در روی زمین اتفاق افتاده است شبهه ابلیس لعنه الله است. مصدر این شبه هم استبداد برای است در مقابل نس، و چون هوا را در معارضه امر الهی و استکبار را در مقابل تواضع برگزید، این شبهه از اون نشأت گرفت. و از اون شبهه شیطان هفت شبهه دیگر منشعب شده است. دان شعبت هذه شبهه سبع شبهات و سرت فی اذهان الناس حتی صارت مذاهب بدعت و زلاله. هر گونه زلالت و بدعتی هست از اون شبهات سبع است که اون شبهات هفتگانه از اولین شبهه خود ابلیس نشأت گرفته. و تلک شبهات مستورتون فی شرح الاناجیل از بعد و مذکورتون فی تورات متفرقتن علی شکل مناظرتن بینه و بین الملائکه بعد الامر به سجود و الامتناع منه. بعد از اینکه صحنه پیش آمد و آزمون الهی پیش آمد و ملائکه موفق شدن و شیطان منحرف شد، یه مناظره بین فرشته ها و شیطان برگزار شد که شیطان شروع کرد به شبه افکنی و تلک شبهات مسئولت. بعد اون شبه کما نقلن اون شبه اینه که شیطان به ملائکه میگوید که من قبول کردم که خدا اله من است و اله خلق است و قادر است و اینها هر چه بخواد واکن فیکون حل میکنه، اما بر کار خدا چند سوال من دارم. ملائکه گفتن کم هیه و ماهیه، این سوالا چیه؟ شیطان گفت که اینا 7 سواله که منشأش البته اون شبهه واحد است. اون سوال اول اینه که وقتی خدا میدونست قبل از این که من رو بیافریند میدونست که از من چه کاری ساخته است و من چه کار خواهم بود، فلما خلقنی اولا و مل حکمتو فی خلقی، او که میدونست من چه کارم، من که نه سودی به حال او دارم، نه سودی به حال خودم دارم، نه سودی به حال دیگران دارم، برای چی خلق کرده؟ شما هم که میگید او حکیمه، برای چی خلق کرده؟ سوال دوم، از خلقنی علی مقتضی ارادته و مشیئته فلما کلفنی به معرفته و طاعته و ما الحکمه فی التکلیف بعدا لا ینتفع بطاعته ولا یتضرر بمعصیته بطاعته ولا یتضرر بمعصیته. این که خیلی هم از این نوجوان ها میگن حالا که طاعت نماز ما برای او سودی نداره، اگر نخونیم برای او ضرر نداره، خب چرا بخونیم؟ شیطان درباره اصل خلقت شبه اولا بود، درباره تکلیف و فقه و دیانت شبه دومه. خب حالا این طاعتهای ما که به حال اصولی نداره، اگر نکنیم به حال او ضرر نداره، چرا ما رو مکلف کرده، ما رو به زحمت انداخته؟ سوال سوم، از خلقنی و کلفنی فالتزمت تکلیفه و المعرفت و طاعه فعرفتو و اتعتو فلمه کلفنی به طاعت آدم و سجود له. حالا گفت عبادت بگو، ما هم که 6000 سال عبادت کردیم، خب بس بود دیگه، این دیگه چی بود؟ حالا اگه ما سجده نکرده بودیم برای آدم چی میشد؟ گفت سجده کنید، خب ما کردیم، 6000 سال که کم نبود که، باز این یکی برای چی بود؟ و مل حکمت و فی حاضر تکلیف علال خصوص بعدن لا یزید و زاله که فی معرفتی و طاعتی، این که اثر جدید نداره، برای اینکه سوابق 6000 ساله من سند روشن بندگی منه دیگه، این دیگه چی بود؟ و رابعه از خلقنی و کلفنی علال اطلاق و کلفنی بازد تکلیف علال خصوص فی ازا لم اسجد فلم لعننی و اخرجنی من الجنه و مل حکم فی زالک بعدن لم ارتکب قبیهن الا قولی لا اسجدو الا لك. من که بعد حرفی نزدم، گفت فقط برای تو سجده میکنم، خب چرا من بیرون کرده از بهشت؟ من که گفتم تو را سجده میکنم، یک، و فقط برای تو سجده میکنم، دو، برای تو غیر تو سجده نمیکنم. میکنم که حرف بدی نبود. 5. حالا از خلقنی و کلفنی مطلقا و خصوصا فلم اوته فلعننی و تردنی فلمه ترقنی الى آدم حتی دخلت الجنه ثانیان و قررت و قررت و قررته به وسوسه‌ای فاکل بر شجره المنهیه عنها و اخرجه من الجنه معیه. حالا که من نافرمانی کردم، من از بهشت بیرون کرد، چرا دوباره فرصت داد، اجازه داد، راه داد من برم تو بهشت اون کار انجام بدم که آدم رو فریب بدم، آدم از بهشت بیرون کنم؟ خب میخواست راه ندی دیگه.